أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش دوم، احکام حقیقت وجود. در بخش اول در مورد مفهوم وجود بحث کردیم. سه تا حکم رو مطرح کردیم. یکیش بداهت مفهوم وجود، دوم مشترک معنوی بودن مفهوم وجود، و سوم مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت رو مطرح شد. در این بخش بحث از مفاهیم وجود نداریم، بلکه بحث از حقیقت وجوده. لذا تو این بخش دوم که ابتکار ملا صدرا هم هست، بحث اصالت وجود و بحث تشکیک وجود توی بخش دوم مطرح میشه. درس ششم و درس هفتم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو میخوایم مطرح کنیم. نظامیان شروع میکنن درس ششم رو اینگونه که بحث از یه پیشینه رو مطرح میکنن. میگن مسئله اصالت وجود در مقابل مسئله اصالت ماهیته. توی فلسفه اسلام یک مسئله مستحدثه، یعنی در زمان ارسطو، در فلسفه ارسطویی، حتی تو فلسفه فارابی، حتی در فلسفه بوعلی، تا قبل از ملا صدرا اصلا بحث از اصالت و اعتباریت مطرح نبود. اولین بار این مسئله در زمان میرداماد و ملا صدرا. میرداماد استاد ملا صدرا بوده، تو قرن 10 و 11 زندگی میکردن، چند قرن قبل از ما. در اون زمان مطرح شد که آیا اصالت با ماهیت یا با وجود. میرداماد طرفدار اصالت ماهیت شد، گفت اصالت با ماهیته. ولی ملا صدرا اول ابتدا که شاگرد میرداماد بود، ابتدا نظریه استادش رو میپذیره، ولی بعداً به شدت باهاش مخالفت میکنه. بعد که به خودش فکر تفکر بیشتر میکنه، مخالفت میکنه و طرفدار اصالت وجود میشه. به طوری که تقریبا میتونیم بگیم که افکار اختصاصی ملا صدرا در همه فلسفهش بر محور اصالت وجود هست. پس لذا بسیار بحث اصالت وجود بحث کلیدی و مهم در حکمت متعالی است. و با جدی بگیریم این بحث رو که انشاءالله خوب براتون این مبحث تفهیم بشه. به همین خاطر موضوع تیتر در دومی که در کتاب در درس ششم مطرح میشه تصویر مدعا. مدعا چیه؟ مدعامون اینه که آن چیزی که عالم واقع را پر کرده است حقیقت دارد. به عبارت دیگر، آن چیزی که اصیل است وجود است و ماهیت اعتباری می باشد، یعنی ساخته و پرداخته ذهن است. برای اثبات این ادعا اول باید بفهمیم که اصلا مراد از این ادعا چیه. لذا در صفحه 62 به بعد میاد ادامه، تو صفحه 62 63 و تا انتهای این درس ششم میاد همین مدعا رو برای ما تصویر میکنه تا ما بفهمیم اصلا این یعنی چی. لذا نکته من خلاصه ای از این مطالب رو، تصویر مدعا، برای اینکه مدعا خوب تصویر بشه، در چند تا نکته این رو ما مطرح میکنیم که در دو نکته مطرح میکنیم تا انشاءالله خوب تفهیم بشه. نکته اول، در بحث گذشته که بحث زیادت مفهوم وجود بر ماهیت بود، مطرح شد که هرگاه یک شیء واقعی رو در خارج فی نفسه بدون توجه به هر چیز دیگه ای، این شیء واقعی رو ما لحاظ میکنیم، در ذهن دو تا مفهوم ازش میفهمیم، یه مفهوم هستی و بودنش و یک مفهوم چیستی و ماهیتش، وجود و ماهیت. در این صورت ما حکم میکنیم که این واقعیت در خارج دو تا حیثیت داره. حیثیت یعنی اون حقیقت نفس الامریه یک شی، حقیقتش. مثلا انسان در خارج من یه زید دارم میبینم، این زیدی که در خارج است من در ذهن یک مفهوم انسانیت و یک مفهوم موجودیت دو تا مفهوم ازش فهمیدم. یه حیثیت وجود، یه حیثیت ماهیت. یه حقیقت وجود، یه حقیقت ماهیت. حیثیت یعنی حقیقت. لذا انسانیت انسان، شجریت شجر، آسمان بودن آسمان، اینا حیثیت چیستی و ماهیتشه، حقیقتشه. خب پس لذا این حقیقت انسانیت انسان با حقیقت موجودیت انسان در عالم واقع و حقیقت آیا با هم فرق داره یا نداره؟ مثلا حرف از مفهوم نداریم، در مفهوم گفتیم فرق داره. حالا میخوام ببینیم که آیا حیثیت وجود با حیثیت ماهیت، حقیقت وجود با حقیقت ماهیت تفاوت داره یا نه. لذا باید ویژگی های هر کدوم از اینها رو بررسی کنیم. با توجه به ویژگی ها بررسی بشه، تفاوت ها هم پیدا میشه. وقتی میام حیثیت وجود رو بررسی میکنیم، میبینیم وجود این موجودیت، این بودن وجود، برای بودنش نیاز به چیزی نداره، بلکه وجود ذاتیشه. به خاطر هم میگن وجود موجود است به ذات. مثل همونطور که میگن نمک شور است به ذات، روغن چرب است به ذات، نمک برای شور بودنش نیاز به چیز دیگه ای نداره. هر چیزی رو که میخوان شورش بکنن بهش نمک میزنن، ولی نمک دیگه شور بودن ذاتیشه. روغن برای چرب بودنش نیاز به چیزی نداره، چرب بودن ذاتیشه. اگه میخوای دستتو چرب کنی بهش روغن میمالی، اما روغن رو دیگه بهش چیز دیگه نمیمالن چربش بکنن، ذاتیش چربه، چرب بودن ذاتیشه. در مورد وجود هم همینو میگن، میگن حیثیت و حقیقت وجود اینه که وجود ذاتیش هست، عین وجود هست، عین در واقع موجودیت ذاتیشه. وقتی یه چیزی وجود داشتن ذاتیش باشه، پس مسلما به هیچ وجه ذاتی شی عوض نمیشه و چیز دیگه رو نمیپذیره. لذا در مقابل وجود عدمه، پس وجود هیچ وقت عدم را نمیپذیرد. لذا یکی از ویژگی های وجود میگن اینه، چون وجود موجودیت ذاتیشه، لذا ذاتن از عدم عبا دارد. عبا دارد یعنی چی؟ عدم را طرد میکنه، به هیچ وجه معدوم نمیشه، شی هیچ وقت نقیض خود را نمیپذیره. عدم نقیض وجوده، لذا وجود ذاتش موجودیته، لذا عدم را نمیپذیره، هیچ وقت معدوم نمیشه وجود. شاید بعضی میگن چرا میشه مثلا یه کاغذی رو میسوزونم این معدوم میشه؟ میگه معدوم نمیشه، اگه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه، وجودش تغییر، وجودش به عدم تبدیل نشد، بلکه شکل و حالتش و ماهیتش بود که عوض شد. لذا وجود عبای از عدم. پس اولین ویژگی وجود اینه که وجود عبای از عدم دارد، چون موجودیت ذاتیشه. دومین ویژگی وجود چیه؟ دومین ویژگی وجود اینه که وجود عین تشخص و جزئیته. عین تشخص و جزئیته یعنی چی؟ یعنی جزئیه، قابل صدق بر مصادیق کثیر نیست. چند تا وجود نداریم، یک وجود واحد داریم که این یک وجود واحد، بعدن انشالله بعد تو درسای بعد تشکیک وجود میگیم، یک وجود واحد داریم که این وجود واحد در عینی که یکی است، حالا زو مراتب است و موجودات کثیرن، وجود یکی بیشتر نیست، غیر وجود عدم است. پس وجود دوتا نداریم، ستا نداریم، چون وجود تشخص داره، این جزئیت داره، قابل صدق بر کثیر نیست، چند تا وجود نداریم. سومین ویژگی وجود اینه که وجود عین خارجیت است، یعنی صرف ساخته پرداخته ذهن نیست، یک حقیقت واقعی ذهنی نیست. بس وجود سه تا ویژگی پیدا کرد: یک، طرد عدم میکنه، دو، متشخص و جزئیه، سه عین خارجیته، این سه ویژگی حقیقت وجوده. ویژگی ماهیت اون وقت چطوره؟ دقیقا وقتی میای ماهیت رو بررسی میکنیم این برعکس وجوده. ماهیت یعنی چی؟ یعنی انسانیت انسان، ماهیتش، محدوده وجودش، چیستی. خب آیا انسان به ماه و انسان کار نشوشیم در خارج موجود است یا نه؟ وجود داشتن، موجودیت ذاتی برای انسان است؟ میگیم نه، انسان میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. لذا ماهیت مثل انسان، مثل درخت، مثل گل، مثل آب، اینها موجودیت ذاتیشون نیست. چون اگه موجودیت ذاتیشون باشه، اینا هیچ وقت نبایستی معدوم بشن یا قبلا نبودن بعدن موجود شدن. مثل این میبینی این زید 100 سال پیش نبود، الان هست. خب اگر بودن براش ذاتی بود، این 100 سال پیش هم باید می بود، نه اینکه معدوم باشه. چرا 100 سال پیش معدوم بود و نبود و الان موجوده؟ پس ماهیت فی حد نفسه نه موجود است نه معدوم، نه وجود ذاتیشه نه عدم ذاتیشه. لذا هر کدوم که بهش بدی میگیره، میتونه معدوم باشه، میتونه موجود باشه. لذا اولین ویژگی ماهیت اینه که وجود ذاتیش نیست. ماهیت عبای از عدم نداره، عبای از وجودم نداره. لذا ماهیت طرد عدم نمیکنه. اگر عدم بهش بدی معدوم میشه. انسان میتونه نباشه و این معدومیت ازش عبایی هم نداره. پس عدم رو طرد نمیکنه، عبای از عدم نداره. این ویژگی اول برای ماهیت. ویژگی دوم ماهیت اینه که ماهیت کلیه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه. وقتی من میگم ماهیت انسان، شما میگید کدوم انسان؟ زید، بکر، عم. پس قابل صدق بر کثیرین داره. همین که کلیت داره، لذا میگن تشخص ندارد، متشخص نیست، جزئی نیست. سومین ویژگی ماهیت اینه که خارجیت نداره، ذهنیه. ذهن این محدوده برای این موجود فهمیده، مثل ذهنیست، خارجی نیست. به خاطر همین فلسفه میگن الماهیتو من حیث هی لیست الاهیه، لا موجوده و لا معدومه، لا کثیر و لا واحد، لا ذهنی و لا خارجی، لا کلی و لا شخصی. اصلا ماهیت رو من حیث و هیه که لحاظ میکنید، یعنی با صرف نظر از اینکه در خارج موجود است یا معدوم است، کاری به نداشته باشید. خود انسان به ماه و انسان رو توجه بکنید، فقط مفهوم انسان رو لحاظ میکنید، میبینید هیچ قیدی رو ذاتن نداره، همه قیود از اون نفی میشه. به خاطر میگن ماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، هیچی نیست. ارتفاع نقیزن در مرتبه ماهیت هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. بنابراین در یک کلام میتونیم بگیم که حیثیت وجود با حیثیت ماهیت کاملا مخالف همن. حیثیت وجود اینه که حقیقت، حیثیت یعنی حقیقت، حقیقت وجود و حیثیت وجود اینه که عبای از عدم دارد، عبای از کلیت دارد، عبای از ذهنیت داره، در حالی که ماهیت هیچ عبای از کلیت و ذهنیت و عدم نداره. این شد ویژگی در واقع نکته اولمون، که ویژگی حیثیت ماهیت و حیثیت وجود با هم مقایسه کردیم و فهمیدیم که اینا در نقطه مقابل هست ویژگی هاشون. این نکته اول تمام شد. نکته دوم اینه که با توجه به این نکته اول که گفتیم برای شیء واقعی فی نفسه و با قطع نظر از هر چیز دیگه‌ای ما دو تا حیثیت رو میفهمیم، یکی حیثیت وجود و یکی حیثیت ماهیت، حالا میخواییم بررسی بکنیم که این شیء واقعی خارجی مثل زید که در خارج هست واقعی هست، آیا اون حیثیت وجودش واقعیه و عالم واقع رو پر کرده حقیقتاً، یا اون حیثیت ماهیتش واقعیه و عالم واقع رو حقیقتاً پر کرده و منشأ اثر است، یا اینکه نه هر دو تا حیثیت وجود و ماهیتش هر دوش واقعی‌اند و در هم تنیدن. پس 4 احتمال اینجا مطرح میشه. 1، احتمال اول، هیچ کدوم از این دو حیثیت وجود و ماهیت واقعی، عینی و خارجی نباشن، هر دو ذهنی باشن. 2، هر دو حیثیت عینی و واقعی باشند. 3، ماهیت عینی و واقعی باشد و حیثیت وجود ذهنی باشد. 4، برعکس سومیه، وجود حیثیت وجود واقعی و عینی باشه و حیثیت ماهیت ذهنی باشه. خب بیایم این احتمالات رو بررسی کنیم، ببینیم کدوم یکی از اینها درسته. احتمال اول که هر دوتاشون هم وجود و هم حیثیت وجود و هم حیثیت ماهیت، هر دو بخوان ذهنی باشن، هیچ کدومشون واقعی نباشن، این مستلزم چیه؟ این مستلزم از فرض باطل اصلا، این مستلزم سفسطه محضه، یعنی هیچ و پوچ انگاری عالم واقع رو به دنبال داره، یعنی هیچی تو واقع نیست دیگه، نه وجود اشیا واقعیه نه ماهیتشون واقعیه، هیچیشون واقعی نیست. پس این همون حرف سوفیست هاست که هیچ واقعیتی نداریم، همه چیز در واقع هیچ چوپوچ است و خیالیست. پس احتمال اول باطل. احتمال دومی که هم وجود و هم ماهیت هر دو واقعی و عینی باشند، در این صورت مثلا زید یه انسانیت ازش میفهمم که ماهیتشه، یه موجودیت و وجود بودن، موجود بودن وجود ازش میفهمم. خب حالا انسانیت زید و وجود زید، هستی و چیستی او، هر دو حقیقی و واقعی باشن، در این صورت این دو امر حقیقی و واقعی در خارج چگونه با هم متحد شدن؟ آیا اتحاد حقیقی پیدا کردن؟ یا اتحادشون نحو ترکیب هست، به صورت کل مرکبی از اجزا هستن، دو تا حقیقت هستن که با هم مرکب شدن و یک حقیقت رو به وجود آوردن؟ بررسی میکنیم، هر دو احتمالش هست. یه احتمال اینه که بگیم فرض اول که فرض اینه که بگیم حیثیت وجود و حیثیت ماهیت در خارج با هم اتحاد حقیقی دارن، در واقع یک حیثیت، یک واحد حقیقی داریم که این واحد حقیقی از دو تا حیثیت، یکی وجود و یک حیثیت ماهیت به وجود تشکیل شده. این مستلزم تناقضه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما توی نکته اول گفتیم حیثیت وجود ابای از عدم، کلیت و ذهنیت داره، حیثیت ماهیت هیچ ابایی از عدم و کلیت و ذهنیت نداره. خب این دو تا حیثیت کاملا نقطه مقابل همن، پس هیچ وقت نمیتونن با هم جمع بشن، متحد بشن و یک شیء واحد رو به وجود بیارن. لذا اگر شیء واقعیه که در خارج هست مستجمع یک دو حیثیت مقابل هم باشه، این لازمش اجتماع نقیزه اینه، یعنی در آن واحد این شیء واحد هم باید ابای از عدم داشته باشه به خاطر حیثیت وجودش، هم باید ابای از عدم نداشته باشه به خاطر حیثیت ماهیتش، میشه اجتماع نقیزین، پس این باطله. پس این فرض باطل. فرض دیگه میگه نه، اتحاد حقیقی ندارن، اینها اتحادشون به نفع ترکیبه، یعنی مرکب شدن، یک کل رو با هم، حیثیت وجود در کنار حیثیت ماهیت قرار گرفته، انسانیت زید با وجود زید کنار هم قرار گرفتن و یک واحدش واقعیت رو به نام زید به وجود آوردن. میگیم اینجا هم باز مشکل به وجود میاد. چرا؟ شما میخوایی بگی یک واحد از واقعیت در این که یکی هست باید مرکب باشه از دو واحد از واقعیت، یکی وجود یکی ماهیت، که هر دوشون واقعیه، آخه در نظر گرفت فرض اینه که هر دو واقعیان. خب هر کدوم از وجود و ماهیت هم دو امر واقعیان دیگه، پس اونا هم باید مرکب باشن از یک امر واقعی، از دو تا امر واقعی. باز نقل کلام میکنیم به اجزای اونها، اونها هم واقعیان، پس اونها هم مرکب شدن از دو امر واقعی. پس لذا هر واحد حقیقی تا بی نهایت که لحاظ بکنیم، تا بی نهایت از واحدهای حقیقی دیگه تشکیل شده، این مستلزم تسلسل و محال هست. لذا هیچگاه حقیقتا ما واحد حقیقی نخواهیم داشت و این اجتماع نقیزن رو به دنبال داره، هم تسلسل هم اجتماع نقیزن و محال هست. پس بنابراین احتمال دوم هم نتیجه میگیریم که باطله. احتمال سوم اینه که حیثیت ماهیت عینی و خارجی باشه، حیثیت وجود فرضی و اعتباری باشه. احتمال چهارم برعکسش بود، حیثیت وجود عینی و خارجی باشه، حیثیت ماهیت فرضی و اعتباری باشه. بیشترین در واقع اختلاف بین فلاسفه با یکدیگه تو همین احتمال سوم و چهارم هست. احتمال اول و احتمال دوم کسی قائل نیست، ولی احتمال سوم و چهارم رو قائلینی داره. احتمال اول رو بهش میگن اعتباریت وجود و ماهیت هر دو که باطله. احتمال دوم رو بهش میگن اصالت وجود و ماهیت هر دو که اونم گفتیم باطله، ثابت کردیم که باطل است. احتمال سوم میگن اصالت ماهیت و اعتباریت وجود که گفتیم میرداماد مثلا استاد ملا صدرا قائل به این بود، اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، و یا ملا صدرا نسبت میده به سهروردی شیخ اشراق که در قرن ششم هفتم زندگی میکرد قبل از ملا صدرا، میگه او با توجه به فهوای کلامش محتویات بیاناتش ما میفهمیم که او اصالت الماهوی بوده است، یعنی حیثیت ماهیت اشیا رو حقیقی و واقعی میدونسته و حیثیت وجود اونها رو امر اعتباری و ذهنی. و خود ملا صدرا احتمال چهارم رو میپذیره، میگه نه، و براهین کسی رو هم ثابت میکنه که وجود اصیله، اصالت با وجود است و ماهیت یک امر اعتباریه. لذا ما با توجه به این توضیحات فهمیدیم که اصیل یعنی اون چیزی که عالم واقع رو پر کرده، واقعیه، به عبارت دیگر منشأ اثر است. اعتباری یعنی ساخت و پرداخته ذهن، منشأ اثر نیست. برای که اینو خوب متوجه شید مثال میزنم که اصیل و اعتباری، این که مثلا میگیم آتش موجود است، آتش می سوزاند، این آتشیت آتش است که اثر سوزاندن را در خارج دارد، یا وجود آتش است که در خارج می سوزاند. میگه مسلمه آتش به ماه و آتش اثر سوزاندن نداره، آتش وقتی که موجود میشه وجودش هست که می سوزونه. پس بنابراین اثر سوزوندن مال وجود آتش است یا مال آتشیت آتش و ماهیت آتش است؟ سهروردی میگه مال ماهیت آتشه، ملا صدرا میگه مال وجود آتشه. بعد ملا صدرا برای اثبات بیان خودش براهین رو اقامه میکنه. اینجا درس ششم تمام میشه و ما وارد درس هفتم میشیم. تو درس هفتم دو تا برهان اقامه میکنه بر این که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. این دو تا برهانی که اقامه میشه در درس هفتم در واقع اشاره میکنن اولش که برای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ملا صدرا خیلی تلاش کرده که ثابتش بکنه و اتفاقا موفق هم بوده. بیش از ده تا برهان اقامه میکنه به صورت مختلف پراکنده در کتابش، در کتاب اسفار، در کتاب های مختلف، در کتاب مشاعر دهتاشو آورده یه جا در کتاب مشاعرش. نظام توی این کتاب مؤلف محترم دو تا برهان رو اشاره میکنه. برهان اول در واقع اسمشو بذاریم بررسی واقعیت دار بودن هر یک از وجود و ماهیت، میخوایم بررسی کنیم که ببینیم که آیا وجود اشیا است که واقعیت داره؟ اصلا رابطه و نسبت وجود اشیا با واقعیت چیه؟ رابطه و نسبت ماهیت اشیا با واقعیت چیه؟ تو برهان اول میخوایم اینجوری بررسی کنیم. اصلا به هیچ مقدمه دیگه کمک نمیخوایم بگیریم، از خود حقیقت وجود و خود حقیقت ماهیت، حیثیت وجود و حیثیت ماهیت رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم نسبتش با واقعیت چیه، کدومشون میتونن عالم واقع رو پر کرده باشن. تو کتاب دو تا تقریر ارائه شده. تقریر اول در واقع از همون نکته اولی که تو تصویر مدعا درس 6 گفتیم کمک میگیریم. تقریر اولش اینطوریه که ما گفتیم قبلا، مقدمه اول ما قبلا گفتیم که ویژگی حقیقت وجود اینه که وجود ذاتی براشه، وجود موجود است به ذات. ویژگی های وجود قبلا گفتیم، وجود موجود است به ذات و ذاتاً عبایه از عدم دارد، وجود عین تشخص و جزئیت است، وجود عین خارجیت است. در مقابل ویژگی حقیقت ماهیت چیه؟ ویژگی حقیقت ماهیت اینه که ماهیت نسبت به وجود و عدم در حد تساویه، میتونه موجود باشد، میتواند معدوم باشد. اگه وجود بهش داده بشه موجود میشه، اگه وجود بهش داده نشه، عدم بهش داده بشه، عدم هم میپذیره، معدوم میشه. انسان میتونه در خارج موجود باشه، میتونه معدوم باشه. پس ماهیت طرد عدم نمی کنه، ابایی از عدم نداره، عدم رو میپذیره و معدوم میشه. ماهیت کلیست، یعنی قابل سرق و مصادیق کثیر داره مثل انسان. ماهیت ذهنیه، عین خارجیت نیست بلکه ذهنیه، عین ذهنیته، عمل ذهنیه. خب با توجه به این مقدمه، مقدمه دوم میگیم خب حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم یک امر واقعی ویژگیش چیه. یک امر واقعی از اون جهت که واقعیه، یعنی اصیله، منشأ اثر است و عالم واقع رو پر کرده است، چه ویژگی دارد؟ مثلا زید، زید که تو خارج هست واقعا وجود داره، یک امر واقعیه، ویژگیش چیه؟ وجود ذاتیشه، تارد عدمه، چون موجوده، عدم دیگه نیست، پس وجود تارد عدم است، عبایه از عدم داره. وجود زیدی که در خارج هست متشخص و جزئیه، یعنی زید قابل سقوط بر کثیری نیست. این زیدی که ما داریم میگیم زید، یک امر خارجی ذهنی نیست. وجود زید در خارج، خود زید در خارج هست محققه، یک امر خارجی نه ذهنی. خب پس لذا وقتی ما اومدیم مقدمه یک و دو رو با هم مقایسه کردیم، میبینیم همان ویژگی هایی رو که برای حقیقت وجود گفتیم برای امر واقعی همان ویژگی ها هست. پس نتیجه میگیریم که واقعیت مساوی است با حیثیت وجود، حقیقت وجود. پس آنچه که عالم واقع رو پر کرده وجود است، وجود واقعی است. این تقریر اول از برهان اول. تقریر دوم هم ارائه شده که این تقریر دوم برای فهمش در واقع این برهان یه مقدمه رو مطرح میکنه ابتدا که محمول من صمیمه و محمول به زمیمه رو اشاره میکنه. اول میگه، بعد با توجه محمول من صمیمه و به زمیمه نتیجه میگیره که وجود واقعیه، وجود اصیله. یه توضیحی ما بدیم، تقریر دوم هست. تقریر دوم از برهان اول، مقدمه اولش اینه که هر موضوعی که به یه محمولی حمل میشه دو حالت داره. یا محمول من صمیمه است. من صمیم، خود صمیم یعنی چی؟ صمیم یعنی از نهانش، از درونش. محمول من صمیمه یعنی محمولی که از ذات و از درون و از نهانخانه جان این موضوع جوشیده و برای این موضوع حمل شده. به عبارت دیگر موضوع فی نفسه و با صرف نظر از هر چیز دیگه در ذات خودش استحقاق حمل این محمول رو داره، چون محمول از ذاتش جوشیده و بهش حمل شده. لذا نیاز به یک زمیمه شدن، اضافه شدن و واسطه نداره، نیاز به چیزی نداره برای این حمل، چون اصلا زرون ذاتش در اومد و بهش حمل شد. این میگن محمول من صمیمه. مثلا میگن سفیدی سفید است. آیا سفید که بر سفیدی حمل میشه نیاز به واسطه و نیاز به زمیمه شدن یک چیزی داره تا بخواهد بر سفیدی حمل شد؟ نه، سفید از نهان و از صمیم سفیدی اخذ شد، جوشید و بر سفیدی حمل شد. یا میگیم انسان حیوان ناطق است، دقیقا همینطوره. حیوان ناطق بودن اصلا ذاتی انسانه، پس هم محمول من صمیمه میشه. اما محمول به زمیمه یعنی اینکه این محمول از نهان و صمیم این موضوع نجوشیده، ذاتی این موضوع نیست. این موضوع به خودی خودش و فی نفسه صلاحیت حمل این موضوع رو نداره، این محمول رو نداره، بلکه برای اینکه این محمول بر این موضوع حمل بشه یک واسطه نیاز است، یه حیثیت تقییدیه، یه قیدی نیاز است. پس یه واسطه در عروض میخواییم، یه قیدی رو میخواییم، یه زمیمه رو میخواییم که اون زمیمه که بیاد اون وقت این محمول صلاحیت حمل داره. مثلا جسم به خودی خود نه سفید است، نه سیاه است، نه قرمز است. سفید حمل بر جسم می شود به شرطی که اول شما بیای سفیدی را بر جسم اضافه کنی. وقتی که جسم سفیدی بهش اضافه شد، زمیمه شد، وقت شما میتونید بگی جسم سفید است. لذا سفید محمول است برای جسم، نه من صمیمه بلکه به زمیمه، با زمیمه سفیدی. البته نکته اینجا مطرح میکنن، میگن حیثیت تعلیلیه رو با حیثیت تقییدیه اشتباه نگید. حیثیت تقییدیه واسطه در عروضه، یعنی اون زمیمه‌ای که واسطه میشه تا این محمول بر این موضوع حمل بشه. اما حیثیت تعلیلیه یعنی علت فاعلی، واسطه در ثبوته، اون علت فاعلی که میاد این کار رو انجام میده و این عروض رو انجام میده. ما اینجا با علت فاعلی کاری نداریم. حالا کی این عروض رو انجام میده، کی میاد این واسطه در عروض رو میاره، اینا رو کاری نداریم. اینجا میخوایم فقط در مورد همین صحبت کنیم که بعضی از محمول‌ها من صمیمه هستن، بعضی از محمول‌ها به زمیمه هستن، نیاز به واسطه هست تا این حمل بشه. اون واسطه، حالا کی این واسطه رو میاره و چجور میاره، کاری به اون علت فاعلیه نداریم، کاری به این داریم که این خودش چجوری است. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم میاد میگه خب با توجه به این که بعضی از محمول‌ها من صمیمه هستن، بعضی ها هم به زمیمه هستن، آیا حمل وجود بر ماهیت به زمیمه است یا من صمیمه؟ آیا وقتی ما میگیم انسان موجود است، مثلا ماهیت، به جای انسان بذارید به جای انسان میگیم ماهیت، ماهیت موجود است، آیا وجود، شما که موجود دارین بر انسان حمل میکنید یا بر ماهیت حمل میکنید، آیا این وجود از صمیم و از نهان انسان جوشیده وش حمل شده یا نیاز به واسطه است؟ اول باید زمیمه، وجود رو زمیمه قرار بدید، آرز کنید بر انسان، بعد بهش بگید موجود، یا نیاز به زمیمه نداره؟ اینجا این بحثی هست، یه بحث خیلی عریض و طویله این بحث، که بحث بنابر قاعده فرعیت اشکالی هم مطرح میشه، تو کتاب شما اینجا نیومده، فقط ما قصد اونم نداریم، میخوام اینو فقط اینو به طور کل شما بپذیرید. ثابت شده این بحث در جای خودش که حمل وجود بر ماهیت محمول من صمیمه هست، یه نیاز به واسطه در عروض نیست، نیاز به حیثیت تقییدیه نیاز نیست، فقط این من صمیم است. اما مقدمه بعدی اینه، وجود موجود است چطور؟ پس انسان موجود است محمول من صمیم است، وجود موجود است چطور؟ اونم محمول من صمیم است. خب با توجه به اینها که هر دو اینها محمول من صمیمن، نیاز به واسطه ندارن و اینها، بیایم بررسی کنیم که ماهیت با واقعیت چه نسبتی داره، وجود با واقعیت چه نسبتی داره. ماهیت با واقعیت نسبتش چیه؟ میگیم ماهیت وقتی شما میاد وجود رو به ماهیت حمل میکنید محمول من صمیمه هست، وجود ماهیت موجود است. البته این که ماهیت بخواد در خارج موجود بشه، ما اصلاح میکنم بیانم رو، ماهیت بر وجود بر ماهیت حمله میشه. اینجا حمل وجود بر ماهیت نیاز به این هست که محمول به ضمیمه است، نیاز به این که وجود واسطه بشه. یعنی تا ماهیت وجود دریافت نکنه موجود نمیشه. پس اون بیانم اصلاح میکنم که گفتم انسان موجود است محمول به ضمیمه، اشتباه لفظی بود، محمول به ضمیمه است. که انسان، چون قبلا ما توضیح دادیم در مورد ماهیت، گفتیم ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، وجود و عدم ذاتی ماهیت نیست. پس بنابراین از صمیم ماهیت جوشیده نمیشه و به ماهیت حمل بشه، لذا محمول به ضمیمه. تا وجود بهش داده نشه این موجود نمیشه، پس میشه محمول به ضمیمه. پس اصلاح دوباره تأکید میکنم، ماهیت موجود است محمول به ضمیمه است، همینطور که ماهیت معدوم است محمول به ضمیمه است. پس ماهیت برای اینکه در خارج موجود بشه باید وجود بهش ضمیمه بشه. در خارج بخواهد وجود موجود شود ماهیت، وجود پیدا بکنه ماهیت، باید بهش وجود داده بشه. پس ماهیت برای اینکه واقعیت دار بشه در خارج موجود بشه نیاز به وجود دارد، نیاز به این داره که وجود بهش ضمیمه بشه. پس خودش به خودی خود وجود رو نداره و خودش هم نمیتونه به خودش این وجود رو بده، لذا نیازمند یه چیزی است که به او وجود، اون چیزی که به ماهیت وجود میدهد، به ماهیت واقعیت میدهد، خب وجوده. پس وجود باید خودش واقعی باشه که واقعیت رو به ماهیت بده، لذا ماهیت واقعیت خودش رو از وجود میگیره. همونطور که قبلا در باره ویژگی ما وجود گفتیم، گفتیم وجود ابایی از عدم داره ولی ماهیت ابایی از عدم نداره. وقتی ما میایم وجود رو با واقعیت بررسی میکنیم، میبینیم وجود موجود است معمول من صمیمه، اصلا وجود برای موجودیت خودش نیاز به ضمیمه نداره، ذاتا موجود است، ابایی از عدم داره، عین واقعیت و خارجیت هست وجود. لذا اگر کسی بگه وجود اصیل نیست، اعتباری و غیر واقعی هست، لازمش اینه که بگه وجود ابایی از عدم نداره، بلکه وجود معدوم است. وقتی میگیم وجود ابایی از عدم نداره یعنی چی؟ یعنی وجود معدومه و این اجتماع نقیزه این است و محال. پس بنابراین سلب واقعیت از وجود مستلزم نقیزه اینه و این محال هست از در عقلی. این از برهان اول و دو تقریری که براش مطرح کردیم. برهان دوم، دو تا تقریر کتاب گفته ولی ما یه تقریرش رو که راحت ترم هست همونو مطرح میکنیم. اسم برهان دوم اینه: تفاوت وجود ذهنی و وجود خارجی. با توجه بیانات گذشته این برهان در واقع روشن هست با چند تا مقدمه. مقدمه اول: هنگام ادراک اشیاء، ماهیت اشیاء در ذهن نقش می‌بنده. بنابراین وقتی ما مثلا یک شیء رو در خارج می‌بینیم مثل درخت، خود وجود خارجی درخت که نمی‌تونه بیاد تو ذهن ما، بلکه ماهیت او در ذهن ما میاد، ماهیت درخت میاد تو ذهنمون و ما درخت رو درک میکنیم. اگر ماهیت درخت به ذهن ما نیاد یعنی ما جهل داریم، مثلا درخت درک نکردیم، نفهمیدیم این درخت. پس لذا هر ماهیتی یک وجود خارجی داره، یک وجود ذهنی داره. وجود خارجیش متن عالم واقع و خارج از ذهنه، وجود ذهنی ماهیت متنش ذهن ما، تو ذهن ما جایی دارد که انشالله بعدا توی بخش بعدی وجود ذهنی رو توضیح میدیم براتون. اما اینجا به صورت اصل موضوع بپذیرید که وجود ذهنی تحقق داره. ما هنگامی که اشیاء رو ادراک میکنیم، وجودی از در واقع ماهیت اونها در ذهن ما نقش میبنده. ما به اونها علم بدون، یه علم ما هست. خب مقدمه بعدیمون اینه که ماهیت موجود در خارج آثاری داره که در ذهن اون آثار رو نداره، بلکه تو ذهن اثر دیگه ای داره. مثال میزنیم، مثلا ماهیت آتش. آتش در خارج موجود است، اثرش چیه؟ اثرش اینه که میسوزونه. همون آتش تو ذهنتون تصور کنید، در ذهنتون وجود ذهنی به آتش بدید، آیا میسوزونه؟ نه نمیسوزونه، پس اثر سوزوندن رو نداره. پس اثرش چیه؟ هیچ، صرف علمه و صورت ذهنی ما، رفع جهل. اثرش فقط رفع جهله، اصلا سوزوندن رو نداره، اثر سوزوندن نداره. این ماهیت آتش. یا مثلا ماهیت ترشی، این بسیار واضحه. ترشی در خارج موجود است، اثرش چیه؟ اثرش اینه که وقتی رو زبانتون میذارید ترش بودنشو احساس میکنید، برندگی و تیزی ترشیشو، این اثرش ترش بودنه. اما تو ذهنتون ترشی رو تصور کنید بدون اینکه هیچ ترشی رو دهنتون بذارید، فقط تصورش کنید، میبینید اون برندگی و تیزی و ترش بودنی که روی زبان احساس میکنید تو ذهنتون احساس نمیکنید، بلکه تو ذهن شما فقط صورتی از ترشی تحقق پیدا کرده، زوجه ذهنی پیدا کرده. اثرش اینه که رفع جهل شده، علم شما پیدا کردید. بله، صورت ذهنی ترشی ها یه اثر دیگه هم داره، اثرش اینه که باعث ترشح بزاق دهان انسان میشه. تصور ترشی اینو به دنبال داره، ولی اثر ترشی رو به دنبال نداره. دهنتون ترش نمیشه با تصور ترشی، قشنگ بزاق ترشح میشه. یا مثلا مثال دیگه میزنن، ماهیت سم. سم اگه در خارج استفاده بکنیدش، وجود خارجیش کشنده، اما وجود ذهنیش کشنده. تصور کنید سم رو نمیمیرید، فقط صورتی از او بر شما حاصل میشه، رفع جهل میکنه، اصلش رفع جهله. خب با توجه به مقدمه یک و دو، اگر ماهیت برهانمون اینه، نتیجمون از برهان میخوایم بگیریم، اگر ماهیت اصیل و واقعی باشد، به عبارت دیگر اگر ماهیت منشأ اثر باشد، باید در هر موطنی که ماهیت موجود میشه، چه در ذهن و چه در خارج، باید اثرش یه جور باشه. چون اثر مال اون چیزی، مال هر چیزی که باشه، اون چیز هر جا که باشه اثرش هم باهاش هست. پس اگر اثر سوزوندن مال آتشیت آتش باشد، پس آتش چه تو خارج تو ذهن هست، باید اثر سوزوندن داشته باشه. لکن ما میبینیم که اثر همراه ماهیت تو ذهن و تو خارج یکسان نیست، همراه ماهیت نیست. آتش در ذهن با آتش در خارج اثرشون با هم فرق میکنه، پس اثر سوزوندن مال ماهیت آتش نیست. خب ما هم گفتیم اگه چیزی منشأ اثر نباشه، واقعی نیست. پس ماهیت واقعی نیست، ماهیت اصیل نیست، ماهیت منشأ اثر نیست، چون اثر مال او نیست. پس اثر مال چیه؟ اثر مال وجودشه. آتشی که در خارج وجود خارجی پیداره، وجود خارجی آتش اثر سوندن رو داره. آتشی که در ذهن وجود پیدا میکنه، وجود ذهنی آتش اثر سوزوندن رو نداره، بلکه یه اثر دیگه داره. این وجود خارجی و وجود ذهنی دو موتنه، دو مرتبه ای از وجود هستن که چون مراتب وجودیشون با هم فرق میکنه، اثرشون با هم فرق میکنه. ماهیت در هر دو یکسان است. این از اتمام درس هفتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.